من در خود رابطه های تجربه کلینیکی در ارتباط با خانواده که اختلاف داشتن صحبت کردم باشون، خیلی جاها دیدم که این اشتباه اتفاق افتاده. یعنی مسئله اصلی اصلا چیز دیگه بوده. حالا به تدریج که صحبت کردیم و نقش زندگی رو رسم کردیم و به هر حال روی این کروکی جا افراد و حتی نقش ها رو من معمولا تعیین کردم، معمولا بعد از اینکه تر اختلافات شده خب نوبت میرسه به اینکه آدم شناسایی بکنه یکی یکی و پارامترها رو کنار هم بذاره. در اونجا من متوجه شدم که نه، اصلا وسط را متوجه شدم جای دیگه ای مسئله است، هیچ ربطی اون قضیه اولیه که این زوج سرش کلی هم دعوا کردن هم نداره. تو خوشبختانه هرگاه اون مسئله اولیه و ریشه ای تر شناسایی شده، اون زوج معمولا گفتن یهو انگار که به گونه بیدار شدن، آگاه شدن، راه روشن شده، از اون ابهام و تاریکی بیرون اومدن و گفتن خب عجب، ما اصلا مثلا فکر اینو نکرده بودیم، این هست درسته مثلا. و خب این امید رو و این امکان رو ایجاد کرده که رابطه بتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین اینو با تجربه عرض می‌کنم. خب مسئله اساسی‌تر به نظر اینه که اگر اختلافات ظاهراً کوچیکی هست اما مضموناً مهم، شاید اختلاف نظر کوچیک نیست اما در جوهرن مهم، از اینها درس آموزی های کافی بشه. یعنی ما یه زمانی اختلافی در خانواده پیش میاد، دست انداز کوچیکی ایجاد میکنیم، اینو حل میکنیم به گونه ای، حالا یا تمام یا فداکاری میکنیم یا اصلا چشم پوشی میکنیم، میبخشیم مثلا میکنیم. ولی این خوبه تا اونجایی که فعلا برداشتن یک مانع اثر راه مروشه. اما آیا تجربه کافی ما گرفتیم از این؟ آیا درس آموزی کردیم اینها؟ مثلا مثالی میزنم، شوهری به زنش میگه که در اون مورد، در اون تاریخ مشخص، در فلان مناسبت من یه دروغ گفتم به شما مثلا، و خب باشه حالا ببخشید دیگه، این دروغ گفتن زمان ضروری هم بود. حالا اگر که در یک مورد یه جایی یکی میخواد دروغ بگه و فکر میکنه که ضروری است، چه بس هم ضروری است، چرا که اگر مثلا با تعریفات اونجا میشد بیشتر آسیب میزد تا دروغ گفتن، خب در اصل این مسئله است که یه زوج باید از نزدیک بهش نگاه کنه. منتها حالا اگر قرار باشه که از این مورد که به هر حال مسئله سر هر صورت درس آموزی کافی نشه، چه بسه که دروغگویی به یک سنت تبدیل بشه. حالا در واقع مسئله اصلی اینه که وقتی ما درس آموزی نکردیم اشتباه مجددا تکرار میشه، چون خود فلسفه تاریخ هم همینه دیگه، درس آموزی از اشتباهات گذشته، جلوگیری از تکرارشون در آینده. خب در ارزیابی اصلاح خانوادگی هم دقیقاً این صدق میکنه، هرگاه که خانواده مینیاتور جامعه باشه، که ما اگر در یک موردی جای لنگیدیم، مشکل ایجاد شده، برای مسئله احترام کافی قائل باشیم، اهمیت کافی درش قائل بشیم، حرمتشو نگه داریم که بگیم این مسئله مهمه، اساسی. دروغ گفتن یک پارامتر ساده ای نیست در ارتباط خانوادگی، اونجا ضروری بود خیلی خوب، اما این سنت قرار نیست دیگه بشه. بار دوم اگه بخواد اتفاق بیفته، معنا و مفهومش اینه که ما اصلا درس نگرفتیم از اون داستان. بنابراین اختلافات ضعیف و قابل حل میتونه تداوم رابطه خانوادگی رو تضمین بکنه هرگاه که تکرار نشه. و همونجور که عرض کردم، در حال زوج مربوطه به اهمیت اختلافات پی ببره و هر کدوم از اونا هم مسئولیت شخصی خودشونو در ایجاد اون اختلاف بپذیرن و به این مسئولیت عمل بکنن. در مجموع اینها مسائل کلیدی است که با رعایتشون به نظر من میشه از افتادن یک رابطه خانوادگی به مسیر طلاق و جدایی جلوگیری کرد. مسائل بسیار دیگه هست، مثلا به طور کلی اینا سرفصلاش اینه: شناسایی اختلافات، درست تحلیل کردنشون، درس آموزی از اختلافات و تفکیک کردن عوامل فرعی اصلی، یعنی جابجا نکردن جای علت و معلول. اینا مهمترین شاهراهایی هستن که میشه درشون قرار گرفت تا آدم به طرحات بیراهه جدایی کشیده نشه، که هرگز البته که مطلوب نیست.
میشه بگیم که این شابهت زندگی یک زوج در اون آغازشه و چنانچه ما بخوایم دچار جدایی ها و این مسائل پس از اون نشین بهتر اینه که در اون آغاز و در به هنگام ازدواج به این مسائل نگاه کنیم.
قطعا اون قرار و مدارهایی که بنده از کم خوب اول کار گذاشته بشه، اونا سنگ بناها و زیربنای ساختمان هستن، اونها پایه های رابطه خانوادگی هستن که همونجا قرارها و مدارها گذاشته. مثلا یک زوج اگر میتونه اینجوری سناریوی بنده فقط هست که شاید فراز نشیب های اقتصادی مهم نباشه، اما برای من صداقت خیلی مهمه، شاید که ماشین مدل پایین تری بشه باج زندگی کرد یا هرچی شما تصورش کنید، تحصیلات نیمه قابل قبول کرد، این شاید اهمیت نداشته باشه، اما برای من رابطه عاطفی حضور عنصر عشق خیلی مهم. هر چیزی که شما میتونید تصورش کنید، اگه که قرارها همون موقع گذاشته بشه و دیگه طرفین میدونن که پاداش و مجازات خطاهاشی هست، پاداش عمل کردن به اون میثاقا خوب البته روشنه، مجازات مشخصی هم روشنه و از پیش الزامات تر شده، در واقع اختارها داده شده، بحثها شده، اون موقع ملایمتره، خیلی قابل قبولتره پذیرشش در زمان کمسی اتفاق نیفته تا این که اتفاق بیفته و بعد مشخص بشه که طرف مقابل عجب مجازات وحشتناکی قائل شده به این اشتباه کوچیک. اینه که خب میبینید کسی که اشتباه مرتکب شده میبینید به هیچ وجه این رفت این عکس العمل طرف مقابل معقول نیست، مرتبط نیست، یعنی همسنگ این اشتباه نیست، این اشتباه یک فاجعه نیست، ولی چرا این عکس العمل این همه شدید بود؟ اینا همش نشون دهنده اینه که از روز اول سنگ ها درست گذاشته نشده، رابطه تنظیم نشده، خواسته ها، آرزوها، مطالبات، توقعات ته نشده که فرد بدونه که به اصطلاح اون طرف مقابلش کجا وایساده، چه مختصاتی داره، چگونه نگاه میکنه. و همین خاطر اون دوران نامزدی، دوران پیش ازدواج، شناسایی، اون مرحله‌ای که میگه که رابطه ها تنظیم بشه، مرتبط به هم بشه، صحبت بشه، خیلی خیلی مهمه.
بله.
و باز من تاکید میکنم که قطعا یک دوره آموزش، حتی مثلا دوره‌ای که در اونجا آدم کلاس بره، یک دوره ویژه‌ای برای ورود به مسئله ازدواج خیلی خیلی مهمه. ما خیلی جاها میخوایم یه سرمایه‌گذاری کوچیک بکنیم، شما 100,000 دلار میخواید جای بزنید، مشاور بانکی رو ملاقات میکنید، کم هم هست چه بسا وکیل هم میگیرید، بعد از این بانک به اون بانک، از این پروژه به اون پروژه، و یک عالمه شما تجسس و تحقیق میکنید که 100,000 دلار که البته برای یه عده مبلغ بسیار زیادی است، برای یه عده اصلا پول تو جیبی است، ولی به هر صورت این مبلغ رو شما میخواید سرمایه‌گذاری کنید، این همه تحقیق میکنید، این مسئله مالی است که برای قابل جبران، اما برای شریک زندگیتون که خیلی هم عاشقش هستید، دوستش دارید، قراره که مادر فرزندان یا پدر فرزندانتون بشه، چقدر اهمیت قائلید و چرا نباید که اینو رفت شناسایی کرد، خطرات و سراز و نشیب‌ها و بحران‌های مشخص زندگی رو که میتونه ایجاد بشه رو روش صحبت کرد و قدری آماده شد. منظورم اینه که در سرمایه‌گذاری 100,000 دلار شما همه چه میگن ریسک منیجمنت رو بحث میکنید، چگونه خطرها و ریسک‌ها و امکان ضررها رو میخواید که پیش بینی و حتی امکان جلوگیری بکنید. خب در این رابطه بسیار بسیار مهم تر این پروژه طولانی و مادام العمری اگر که اتفاق بیفته، چرا نباید مثلا انرژی کافی بود داشت؟ باز من میخوام بگم که خیلی مهمه،
کامل
ازدواج فوق العاده مهمه.
من
خاطرم هست که دخالت اطرافیان میتونه مسیر ذهن رو عوض کنه، احساسات و جهت‌گیری‌های غلط بهش بده، حتی چرا دست اصلا کمتر دخالت بکنه، میتونن پیشنهاد بدن، نظرات مشخصی، توصیه هایی، اما رأساً ورود اطرافیان در این مقوله، همونجور که در برنامه گذاشته شنونده عزیزمون آقای فریبرز گفته بودن اگه اشتباه نکنم، خب میتونه اصلا کلن ازدواج رو وادی دیگه بکشونه.
بله.
و در جهت دخالت ها کمتر بهتر، و اگر قرار دخالتی بشه خوب اطراف یک فرد حرفه‌ای بشه که در اون صورت رابطه آموزشی باشه برای زوج جوانی.
بله. نظر صلح‌آمیز داشته باشه.
بله.
و بعدم آقای دکتر حتما پس از این بحث بحران ها در خدمتتون به بحث این آشنایی ها که به نهایت به ازدواج ها منجر خواهد شد حتما به اون بحث خواهیم پرداخت.
بله.
زیرا اونجا پایه است، اساس بله اون پایه جدایی ها همونطور هم که اشاره کردید به اون در اونجا ریخته میشه. بهتره که آب رو از سرچشمه جلوی گلالود شدنش رو بگیریم.
بله
درست. یکی دو نکته با اجازتون، یه نکته اشاره فرمودین به خصوص وقتی در رابطه با جلوگیری، چگونگی جلوگیری از رسیدن رابطه به جدایی ها صحبت میکنیم، یه نکته اشاره فرمودین که فکر میکنم بسیار نکته مهمیست و کم بهش توجه میشه. این است که گاهی اوقات تعجب میکنیم از شدت عکس العمل طرف در رابطه با عملی که ما انجام میدیم. من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که توی رابطه ها وجود داره و کم بهش توجه میشه این است که وقتی ما یک عملی انجام میدیم به دلیل شناخت کممون یا توجه کممون به رویه و شخصیت طرف مقابل، عکس عملی در ذهن خودمون یک عکس عملی رو مورد انتظار داریم و فکر میکنیم که باید انجام بشه. کمتر توجه میکنیم که طرف مقابل میتونه نوع عکس عملش ورای اونی باشد که ما فکر میکنیم. مثلا فرض کنید من اگر آقای دکتر رو میبینم بهش سلام نمیکنم، سلام نکنم، میگم خب حالا مثلا یه سلامی نکردم دیگه، میتونه بسیار تأثیر بدتر از اونی که من انتظار دارم روی دکتر افتخاری داشته باشه. و چون به این کم توجه میکنیم نوع رفتارمون با دیگران اونطوریست که خودمون تصمیم میگیریم چجوری باید باشه است و این بسیار موجب مشکل میشه. نظر شما رو میخواستم بدید.
بله بسیار عالی است. به نظر من این یه بحث پایه رفتارشناسی است. شما یا این رو بهش اطلاع دارید و آگاهی یا ملاحظه بود در چیز کردید. این اصلا یکی از بحث های کلیدی رفتارشناسی است که بهش میگن به لاتین امپاتی. یعنی امپاتی عبارت است از گذاشتن خودمون در جای در جایگاه طرف، یعنی به زندگی و به مسئله از پنجره دید طرف مقابل نگاه کردن باعث میشه که شتاب ما به اندازه کافی باشه. ما هیچ وقت تون نریم، هیچ وقت کند هم نریم. و به همین خاطر هست که گفته میشه وقتی شما میخواید حرفی رو بزنید، فکر کنم سقراط میگه یکی از این فیلسوفای کلاسیک، که بعد نیست این حرف یک بار تو دلتون به خودتون بگید، خطاب به خودتون، ببینید چقدر این آزاردهنده است یا ملایم، بعد از اون بگیدنش. یعنی یک دیالوگ درونی و بعد بیرونیش بکنید. در رابطه مشخص رفتار گفتاری، ولی خیلی جاها نگاه شما به طرف البته خوب یک بیان داره. قبل از اون نگاه بکنید ببینید که این نگاهی که شما به طرف مقابلتون میکنید در حامل پیامی هست این چه بازتابی داره. برای این که قبل از این که این نگاه بکنید، هر گاه شما این مکسو بکنید، نگاه شما اون وقت حتما حساب شده است، معمولا گرفتاری هم ایجاد نمیکنه. به عبارت دیگه این قضیه امپاتی یعنی گذاشتن آدم به جای طرف مقابل، این تصور این که اون حال چه حالی بهش میشه دست بده، به احساساتش فکر کردن، به افکارش فکر کردن و البته به حقوق شخصیش، حرمتاش و اول و همه چیز دیگه فکر کردن، این باعث میشه که شما بلافاصله عنصر خرد رو وارد کنید در داستان. و خوشبختانه انسان مالکی همچه اندیشه چیزی و هیهات که خیلی کم ازش استفاده میکنه، افسوس که خیلی کم ازش استفاده میکنه. اگر ما در زندگی روزانه 50-50 از احساس و اندیشه استفاده میکردیم و بکنیم اصلا مشکلی اتفاق نمیفته. ما 10% اون سر فکر وارد میکنیم، شاید 90% احساس عمل میکنه. احساس و هورمون ها کنترل میکنن، هورمون ها دستگاه اتوماتیک بدنه که اصلا عنصر توش دخیل نیست. بنابراین بجای اینکه این روند منطقی و سیر طبیعی اندیشه احساس رفتار طی بشه که بنده در بحث مقدماتی رفتارشناسی عرض کردم، میبینید که از اون وسط یه میانبر احساس اومده درجاب زبان و گفتاری هم به کار میفته و ما طرف مقابل رو آزرده کردیم، خیلی هم دوستش داریم، اون رو آزرده کردیم، آزردگی اون ما رو چیز میکنه، احساس گناه در ما ایجاد میکنه. و ببینید که یک بار سنگین رو خانواده گذاشتیم به هیچ دلیل. بنابراین دو تا جمع در ملاحظه بسیار خوب شما، یکی این که ما اولا فکر میکنیم این که طرف مقابل چگونه احساسی داره، دوم این که احساس خودمون رو با توجه به آگاهی و اطلاعی که خودمون از کاری که کردیم یا میخوایم بکنیم داریم، این رو منتقل میکنیم به طرف مقابل در سرندی که بهش میگن پروژکسیون، و فکر میکنم اونم همینجوری فکر میکنه. اصلا این روند بیمارگونه است، یعنی این اصلا یک فرآیند بیمارگونه است، قابل باید درمان بشه. که خیلی جاها شما ملاحظه میکنید که در زندگی روزانه ما این کارو میکنیم، متاسفانه آگاه بهش باشیم میکنیم. و به همین خاطره که در ارتباط قرار گرفتن با یک روانشناس، روانپزشک یا هر جور مربیگری دیدن و مربیگری شدن یک زوج میتونه اینقدر مهم باشه و مفید، که این هست مثلا بحث ارتباطات هست، ارتباطات چگونه باید برقرار بشه، دیالوگ چی هست، معناش چیه، اختلافات رو کی و کجا باید مطرح کرد، چگونه باید اصلا بحثش رو باز کرد و اینها که ما در برنامه گذاشته هر از من به عناوین مختلفش پرداختم، اینها مسائل اساسی است. به همین خاطر همونجور که به درستی شما گفتید، در واقع قواعد بازی رو ما تعیین میکنیم خودمون، هم برای خودمون هم طرف مقابل. میگیم ما توپ بزنیم تو میدون توه، ولی اینجوری زمینم بزن، خب طرف مقابل میگه نشد، نیمه زمین مال منه، تو این نیمه من هر جور دلم میخواد بازی میکنم. ما اینو نمیپذیریم و این قضیه میبینید که سر رشته رو که شما بگیرید برمیگرده به همون بحث تعادل قوا، که یکی از طرفین میخواد که حرف آخر رو بزنه. رابطه که تعادل قوایی شد دیگه اون وقت سرنوشتش عوض
میشه. آقای دکتر، این نوع قضاوت رو برداشتیم و نسبت به دیگران اگر شکل عصبی و خشونت آمیز بگیره، آیا یه مشکل عصبی در ما وجود ندارد که به اون نوع نگاه میکنیم؟ بعد یه موضوع دیگه، این برداشت ما یا قضاوت ما در مورد طرف دیگری که مخاطبمون است یا میشناسیمش به اندازه شناخت ما از اون نمیتونه باشه، یا نشناختنمون که نمیتونیم درست قضاوت کنیم. و دیگری هم این که اگر این قضاوت‌های ما و برداشت‌های ما به درستی نیست، آیا دلیل این نیست که ما درک درستی از واقعیت‌ها نداریم؟
همه اینا درسته. همین که شناخت ما هر چقدر ضعیف‌تر از طرف مقابل، تصور ما از واکنشش غلط‌تر، یعنی دورتر از واقعیت، به خال نزدیک نیستیم به اون حرف. آقای عبداللهی برشن با شرکت عرض کنم که برخورده عصبی و پرخاشگران ظالمانه غیر ضروری خارج از دایره نزاکت و برخورده عاشقانه، مهربانانه و مسئولانه همواره البته مسئله دار هست، میتونه بیمارگونه هم باشه، میتونه هم عواملی توضیحش بده، عوامل بیرونی، الزاماً لازم نیست مشکل روحی روانی باشه، معمولاً خوب هست متاسفانه. و نهایتاً این که حالا ما چه بسا طرف مقابل خوب میشناسیم، ولی درک درستی از اون مقوله مشخص که وسط وایساد مورد اختلاف هست نداریم، که به درستی باز گفتی بله، و این اون چیزیست که عرض کردم، شناسایی دقیق اختلافات، یعنی اون مقوله رو که ما سرش میبینیم که دیگه داریم درگیر میشیم یا اصلا طرح کردنش میتونه موضوع اختلاف قرار بگیره، باید خوب بشناسیم اینو. و به همین خاطر عرض میکنم که عجله نباید کرد، میباید که گذاشت هر نکته رو در مکان و زمان خودش مطرح کرد، هر کاری رو به گونه ای پیش کشید، هر مسئله رو که مطمئن باشیم دقیق شناختیمش، درست طرح میکنیم. اینها این همه از مسئله است. بنابراین هم شناخت مقوله مهمه، هم شناخت طرف مقابلمون، که در صورت این شانس وجود داره که ارتباط تنظیم باشه و مشکلی برش پیش نیاد.
بله.